آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
اوقات شامگاهی شما بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز دوشنبه است. آنچه که در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران من برای شما آماده پخش دارند. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی امشب رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار گلبرگ پیشکش شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن گلبرگ گفتار مشاهیر رو به اتفاق خواهیم شنید. سپس تاجیکستان در هفته تقدیم شما عزیزان میشه و پس از اون گفتار پرتوی از آفتاب رو خواهید شنید و آخرین گفتار در بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان گفتار در مکتب روح الله خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
رزمایشی سازمان پیمان امنیت دست جمعی در تاجیکستان برگزار شد. بهره برداری از چرخه نیروگاه برقی آبی نارک توسط امام علی رحمان. امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان ایران و تاجیکستان در حوزه سلامت و درخشش تیمور رحیم و جداکار تاجیکستانی در مسابقات ابوظبی 2022. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی و مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. رزمایش نظامی سازمان پیمان امنیت دست جمعی با نام مرز 2022 با حضور حدود 1000 نظامی و به همراه بیش از 300 نو جنگ افزار از جمله جنگنده سو 25 چرخبالها و هواپیماهای بدون سرنشین در تاجیکستان برگزار شد. این رزمایش با هدف ارتقای مهارت‌های عملی فرماندهی، کنترل نیروها و افزایش انسجام یگانها در اجرای وظایف در ولایت ختان جنوبی تاجیکستان برگزار شد. کشورهای قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس از شرکت در این رزمایش 11 روزه خودداری کردند. ارمنستان به دلیل تنش با جمهوری آذربایجان در این رزمایش شرکت نکرد و دلیل شرکت نکردن بلاروس در رزمایش مشخص نشده است. تنش در مرز قرقیزستان و تاجیکستان که در میانه های سپتامبر امسال تشدید شد، از علت های خودداری بیشکک از حضور در این تمرینات ذکر شده است. این رویداد از سال 2012 همساله برگزار می شود. پیمان امنیت دست جمعی 15 می سال 1992 با حضور کشورهای ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و روسیه در چارچوب جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع در تاشکند شکل گرفت. جمهوری آذربایجان در 24 سپتامبر سال 1993، گرجستان در 9 دکبر همان سال و بلاروس در 31 دکبر سال 1993 به این پیمان پیوستند. امضا کنندگان این پیمان حق پیوستن به پیمان نظامی دیگری را نداشتند و حمله نظامی به یکی از امضا کنندگان پیمان به منزله تعرض به تمامی امضا کنندگان تلقی می شد. امام‌علی رحمان چرخه نیروگاه برقی آبی نارک را مورد بهره برداری قرار داد. در تاریخ 24 اکتبر امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در شهر نارک چرخه نیروگاه برقی آبی نارک را مورد بهره برداری قرار داد و همچنین با بازسازی و نوسازی این تأسیسات آشنا شد. این واحد با ظرفیت 375 مگاوات مورد بهره برداری قرار گرفت و بهره برداری از آن توسط امام‌علی رحمان با گذاشتن سکه مورد آزمایش قرار گرفت. پروژه بازسازی و مرمت این نیروگاه ماه مارس سال 2019 آغاز شده بود. این پروژه شامل دو فاز می باشد. در فاز اول 3 واحد و در فاز دوم 6 واحد بازسازی می شود. در این زمینه تجهیزات نیازهای خصوصی نیروگاه، 3 رینگ برقی مجتمع زیرزمینی، دریچه ها، پایه ها، سیستم مدیریت و کنترل نیروگاه و طور کامل نوسازی می شود و 27 کران و لیفت ساخته می شود. در حال حاضر عملیات برچیدن واحد شماره 4 این نیروگاه نیز در حال انجام است. بحران سوخت در اروپا این روزها کشورهای این قاره را به استفاده از سوخت فسیلی وادار کرده است. گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم می شنویم.
تعطیلی این مغازه و آگهی واگذاری آن آدریان میلز را نگران کرده، صاحب رستورانی در کنار آن. اینجا در انگلیس و کشورهای دیگر اروپایی کم نیستند کسانی که نگران از دست دادن کسب و کارشان هستند به علت افزایش هزینه ها.
قیمت انرژی ماه آینده به صورت سرسام‌آوری بالا خواهد رفت.
گرانی سوخت و افزایش هزینه تولید موجب شده برخی از کارخانه ها نیز به فکر تعطیلی یا کاهش تولید بیفتند.
من فکر میکنم کاهش فعالیت های صنعتی شامل یک روند طولانی مدته. اگر ما مصرف انرژی رو کاهش ندیم نمیتونیم فعالیتمون رو ادامه بدیم.
بتوین بین ژانویه 2021 و 2023 بهای برق 22 برابر و گاز 18 برابر افزایش خواهد یافت. در این شرایط خطوط تولید ما متوقف میشه چون تولید نمیصرفه.
نگاه اروپا به نشست اوپک پلاس بود تا شاید افزایش تولید نفت هزینه انرژی و در نتیجه هزینه تولید را کمتر کند. برخلاف انتظارها تولید کنندگان نفت تصمیم گرفتند در زمستان امسال تولیدات را کاهش دهند. تصمیمی که ممکن است ساکنان اروپا را دوباره راهی جنگل‌ها کند. البته بعضی ها زودتر دست به کار شدند.
داخل آلمان هستیم. اگه چوب جمع نکنیم مطمئنن زمستون باید تو سرما بمیریم.
اینجا استکهلم سوئده، میبینین که همسایمون کلی چوب جمع کرده و داره آماده میشه برای زمستان سخت.
بایدن و سناتورهای دموکرات در آستانه انتخابات عربستان را سرزنش و تهدید کردند.
اونا باید منتظر عواقب این کاری که به نفع روسیه کردند باشن،
چرا که تبعات تصمیم اوپک پلاس ممکن است دامن آمریکا را هم بگیرد. مردم اروپا و آمریکا در کنار افزایش هزینه بنزین و انرژی این روزها شرایط جدیدی را تجربه می‌کنند. رستوران‌های تاریک تا خیابان‌های خاموش. 5 شهریور روزنامه ایندیپندنت در صفحه نخست نوشته بود زمستانی سیاه در پیش است. مرضیه کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران و وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان با امضای تفاهمنامه همکاری مشترک در حوزه سلامت برای امضای تفاهمنامه اعلام آمادگی کردند. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در دیدار با جمال الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان گفت برای اجرای فعالیت‌های مشترک در زمینه تبادل اطلاعات و دانش، کنترل بیماری‌های واگیر و غیر واگیر، بیمه سلامت، آموزش پزشکی، تجهیزات پزشکی و همچنین فعالیت‌های مشترک با سازمان بهداشت جهانی، با کشور دوست و همسایه و همزبان آمادگی کامل داریم. وی افزود یکی از اهدافهای بزرگ ما ارتباط گسترده و قوی با همسایگان به ویژه با تاجیکستان است و خواهان این هستیم دوستی ها جنبه های همکاری عملی پیدا کند و گسترش یابد. عین‌اللهی با اشاره به سفر وزیر تندرستی تاجیکستان به ایران گفت امیدواریم که این سفر سرآغاز دوره جدید از همکاری های حوزه سلامت باشد و این همکاری ها گسترش یابد. جمال الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان نیز در زمینه همکاری های مشترک بیشتر در حوزه سلامت با ایران اعلام آمادگی کرد و از وزیر بهداشت و رئیس جمهوری ایران برای سفر به تاجیکستان دعوت کرد. وزارت خارجه طالبان بر ربایش یک دختر افغان به دست نظامیان آمریکایی در ایالت ویرجینیا اعتراض کرد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
ربودن کودک افغان توسط یک نظامی آمریکایی ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. داستان دختری که در سال 2019 میلادی آمریکایی‌ها در یک بمباران همه اعضای خانواده شامل پدر، مادر و 5 خواهر و برادر او را کشتند. وزارت امور خارجه طالبان امروز با انتشار بیانیه مکتوب و تصویری بر بازگرداندن این کودک یتیم به نزد نزدیکانش تاکید کرد.
در آمریکای سمندری ځواک یو عسكر جوشوا ماست
عضو نیروهای دریایی آمریکا که بر اثر بمباران آنها همه اعضای خانواده کشته شده بودند، اکنون طفل بازمانده ی خانواده را از نزد نزدیکانش به زور گرفته است. ما این قضیه را نگران کننده و به دور از کرامت انسانی می دانیم. این کودک باید دوباره به نزد بستگان نزدیکش بازگردانده شد.
او در موضوع بل امریکایی چارواک و سر پا جدی دول تعقیب کرد.
بستگان این کودک یتیم 3.5 ساله در ایالت ویرجینیا آمریکایی شکایت کردن، اما تا کنون دستشان به جایی نرسیده است. این کودک را آمریکایی ها سال گذشته در جریان خروجشان از افغانستان و آشفتگی فرودگاه کابل از این کشور خارج کردن. بر اساس گزارش رسانه های آمریکایی و نهادهای بین المللی 1450 کودک در جریان تخلیه آشفته نیروهای آمریکایی از فرودگاه کابل بدون والدین خود به آمریکا منتقل شدند. در 14 ماهی که از خروج آمریکا از افغانستان می‌گذرد، هر از چندگاهی داستان یکی از این کودک ها رسانه می شود. سهیل یک ماهی را که پدر و مادر او در فرودگاه کابل به نظامیان آمریکایی داده بودند، همین چند ماه قبل از نزد یک خانواده در کابل پیدا شد. این خانواده نام کودک را احمد گذاشته بودند. اینها همه قربانیان جنگ آمریکا در افغانستانند. آماری از کودکانی که در بمباران‌ها و حملات 20 سالی آمریکا در افغانستان کشته شدند وجود ندارد. پرونده‌های همه این کودک‌کشی‌ها همچنان باز است.
از کجای پاد قطع شده؟
پرونده جنایت نظامیان آمریکایی در حق کودکان افغان بسیار سنگین است. چند وقت قبل یک نظامی آمریکایی گفته بود در جنگ افغانستان در کوچه و خیابان‌هایی که فکر می‌کردند مین کار گذاشته شده، شکلات برای کودکان افغان پرتاب می‌کردند تا اگر مینی هست منفجر و راه برای نظامیان باز شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
بحث درباره زبان فارسی در تاجیکستان. جلسه هماندیشی و راه حلیابی پیرامون مسئله تقویت زبان فارسی در تاجیکستان برپا می شود. این نشست با عنوان زبان نیاکان چهارشنبه 4 آبان سال 1401 هجری شمسی ساعت 16 در خانه اندیشه‌ورزان تهران برگزار می شود. قهرمان سلیمانی، رایزن سابق فرهنگی ایران در تاجیکستان، رضا ملکی، رئیس مرکز مطالعات راهبردی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، علی اقبال زاریج، رئیس گروه اوراسیای مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی، و حجت الاسلام احمدی رهدار، مدیر مؤسسه پژوهشی فتوح اندیشه، در این برنامه سخن خواهند گفت. تبریک رئیسان جمهوری آسیای مرکزی بر رئیس جمهوری چین، رئیسان جمهوری تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان با ارسال پیام انتخاب همتای چینی خود را به عنوان دبیر کلی مرکزی حزب کمونیست چین تبریک گفتند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ارسال پیام انتخاب دوباره سی جین پین رئیس جمهوری چین به عنوان دبیر کلی کمیته مرکزی حزب کمونیست را تبریک گفت. امامعلی رحمان در این پیام انتخاب مجدد سی جین پین به عنوان دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین را تایید آشکار اعتبار بالا و حمایت قاطع جامعه چینی از سیاست‌های پیشگرفته وی متمرکز به توسعه همه‌جانبه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین تقویت مستمر اعتبار چین در عرصه بین‌المللی خواند. قاسم ژامرد توقایف و سردار بردیمحمدوف رئیسان جمهوری قزاقستان و ترکمنستان نیز در پیام‌های جداگانه رئیس جمهوری چین را به این مناسبت تبریک گفتند. ملاقات معاون وزیر راه و شهرسازی با وزیر صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان. معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در جلسه مشترک با وزیر صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان توانمندی‌های ایران در حوزه حمل و نقل و لوجستیک را تشریح کرد. در این جلسه وزیر تاجیکستان با ابراز آمادگی و علاقه‌مندی به منظور استفاده از مسیر ایران در حوزه ترانزیت برای بررسی مسیر ایران در شمال، جنوب و شرق، غرب و آشنایی با امکانات و هزینه ها نمایندگان معرفی کرد تا با استفاده از مسیر ایران فناوری و تکنولوژی های مورد نیاز خود را به تاجیکستان منتقل کنند. همچنین در ادامه این جلسه وزیر صنعت و فناوری های نوین تاجیکستان نسبت به استفاده از پیشرفت های کسب‌شده توسط ایران در حوزه حمل و نقل هوشمند جاده‌ای و ریلی و لوجستیک ابراز علاقه کرد. مقرر شد هیئت تاجیکی در روزهای آینده برای بررسی این موارد سفر به ایران داشته باشند و از پروژه های حمل و نقل این کشور بازدید کنند. عراق از مقصدهای اصلی صادرات ایران. عراق در سالهای اخیر یکی از مقصدهای اصلی صادرات ایران است و تولیدات جمهوری اسلامی و ویژه در بخش مواد غذایی جایگاه ویژه در میان خانواده های عراقی دارد. گزارش خبرنگار سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از بغداد را در این زمینه با هم می‌شنویم.
به یکی از میدان‌های اصلی میوه و تره‌بار بغداد رفتیم، جایی که این روزها مملو از محصولات ایرانی و دیگر کشورهای همسایه است.
صدا ایرانی هذا. ایرانی، فاصولی ایرانی 1000 دینار.
عراق یکی از مقاصد اصلی صادرات ایران است و تولیدات جمهوری اسلامی به ویژه در بخش مواد غذایی جایگاه ویژه‌ای در میان خانواده‌های عراقی دارد.
تنوع البضائع الايرانيه.
تنوع در کالاها و تولیدات ایرانی همیشه قابل توجه خانواده‌های عراقی بوده و هست. بله، تولیدات ایرانی رقبای سرسختی در عراق دارند. اما ویژگی محصولات ایرانی این است که همچنان با ذائقه عراقی‌ها سازگار است.
در نیمه نخست امسال آنچه که قابل توجه سرمایه گذاران بود افت صادرات کالا به عراق بود. به گفته کارشناسان در 5 ماه نخست امسال 8,665,000 کالا به ارزش 2,961,000,000 دلار به عراق صادر شده که نسبت به سال قبل حداقل 8% از نظر ارزشی افت داشته. با این وجود تجار و سرمایه گذاران ایرانی شاغل در عراق در دیدار با سفیر ایران در بغداد و نمایندگان وزارت خارجه راهکار تقویت روابط اقتصادی با عراق را بررسی کردند.
مشکلات برادران تجار و بازرگانان را شنیدیم، فرصتها را گوشزد کردیم. انشاءالله با پیگیری هایی که انجام بدیم هم در اینجا با مسئولین محترم عراق و هم با مسئولین محترم خودمون در ایران مشکلات چالش های دوستان را به حداقل بتونیم برسونیم انشاءالله.
کار در عراق نیازمند خیلی همت و تلاش و پشتکار زیادی داره. مشکلاتش هم زیاد، از مشکلات سیاسی گرفته تا مسائل مختلف، حالا بوروکراسی شدید اداری، ولی خب باید تلاش کرد، باید کار کرد تا به اهدافی که مد نظر جمهوری اسلامی ایران هست و حالا شرکت‌های خصوصی برسیم.
از میان کشورهای همسایه عراق همچنان نخستین کشور در بین مقاصد صادراتی و هفتمین کشور در بین مبادی وارداتی است. بر همین اساس کارشناسان معتقدند رابطه اقتصادی ایران و عراق راهبردی است و هدف دو کشور هم رسیدن به مبادلات تجاری 20 میلیارد دلاری در سال است. گفته می شود مبادلات تجاری میان ایران و عراق در حال حاضر بیش از 10 میلیارد دلار در سال است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به گمانه‌زنی‌ها درباره سلامتی خود و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 2024 گفت ممکن است همین فردا مریض شود و بمیرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ماه آینده 80 ساله می شود. از زمان ورود بر رقابت انتخاباتی سال 2020 از سوی رقیبش دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا به عدم سلامت فیزیکی و ابتلا به زوال عقل متهم شده است. این در حالی است که لیز چینی، نماینده جمهوری خواه آمریکا، نیز هشدار داده است اگر ترامپ نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات 2024 باشد، ممکن است حزب محافظه‌کار جدید تشکیل شود. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه در مصاحبه در پاسخ به سؤال درباره گمانه‌زنی‌ها درباره وضعیت سلامت خود و احتمال شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا گفت: فکر می‌کنم نگرانی از سلامت دیگران به حق باشد، از جمله درباره سلامتی من. رئیس جمهور آمریکا افزود بهترین راه برای قضاوت در مورد سطح انرژی من و اینکه چقدر توانایی انجام کارها را دارم این است که مردم باید به من نگاه کنند و بگویند آیا او هنوز همان اشتیاق انجام کارش را دارد. اگر فکر میکنند که هنوز توانایی دارم پس مشکلی نیست، ولی اگر اینطور فکر میکنند باید تشویقم کنند که برای انتخابات اقدام نکنم. پیرترین رئیس جمهوری آمریکا که ماه آینده 80 ساله می شود ادعا کرد در حال حاضر از همه لحاظ از نظر فیزیکی و روانی سالم است. اشتباهات کلامی پی در پی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، غلطیدن از پله های هواپیما، افتادن از دوچرخه در برابر دوربین های خبری و چند بار دست دادن با شخصیت خیالی از جمله اتفاقاتی هستند که گمانه‌زنی های درباره وضعیت نامساعدی سلامتی او را افزایش دادند. نتایج نظرسنجی های مختلف در امریکا نیز حاکی از نگرانی اکثریت امریکایی ها از وضع سلامتی رئیس جمهوری فعلی این کشور است. شنوندگان گرامی، در ادامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. کسب نخستین سهمیه المپیک ایران در پاریس. هانیه رستمیان، بانوی تیرانداز ایرانی، نخستین سهمیه کاروان ایران را در المپیاد 2024 پاریس کسب کرد. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
تلاش های هانیه رستمیان در نخستین میدان رقابت برای کسب سهمیه المپیک پاریس ثمر داد. در مسابقات تیراندازی جهانی مصر، رستمیان سهمیه المپیک 2024 را برای ایران به ارمغان آورد.
میتونستم توی مسابقه با یه رکورد خیلی عالی در مرحله مقدم و تیراهی فینال بشم و در فینال هم با کسب مقام جایگاه پنجم تونستم اولین سهمیه کاروان المپیک ایران رو در المپیک پاریس کسب کنم.
عملکرد خوب بانوی ارزشمند کشورمون خانم هانیه رستمیان که در ماده 25 متر بانوان خوش درخشیدن و در فینال با کسب جایگاه پنجم تونستن که سهمیه ارزشمندی برای کشورمون به ارمغان بیارن.
امیدوارم که سایر ورزشکارمون در مسابقات آتی توزیع سهمیه المپیک بتونن بدرخشن و سهمیه‌های بیشتری برای کشورمون به دست بیارن.
چهار سال پیش نیز نجمه خدمتی، تیرانداز ایرانی در رشته تفنگ، توانسته بود نخستین سهمیه المپیک توکیو را کسب کند. محبوب ابوفاضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
در مسابقات فوتبال دختران نوجوان کافا، ازبکستان از ایران امتیاز گرفت. سومین دوره رقابت‌های فوتبال قهرمانی دختران کمتر از 17 سال آسیای مرکزی روز یکشنبه در حصار تاجیکستان پایگیری شد. در این رقابت‌ها تیم نوجوان قرقیزستان انصراف داد و سه تیم در رقابت‌ها حاضر هستند. نتیجه مسابقات به این شهر اعلام شده است. یکشنبه اول آبان، ایران مدافع عنوان قهرمانی 2، ازبکستان 2. هر دو گل ایران را پرنیار رحمانی در دقایق 68 و 72 به ثمر رساند. تیم تاجیکستان در روز اول رقابت‌ها استراحت کرد. تیم دختران ایران روز سه شنبه 3 آبان با تاجیکستان دیدار می‌کند. در دوره قبل در سال 2019 تیم‌های ایران، قرقیزستان و تاجیکستان اول تا سوم شدند. در فوتبال دختران نوجوان آسیای مرکزی تیم ایران با یک قهرمانی و نایب قهرمانی رکورد دارد و تیم‌های ازبکستان با یک قهرمانی و قرقیزستان با یک نایب قهرمانی دوم و سوم هستند. برگزاری اردوی تیم ملی فوتبال ایران 29 روز تا نخستین مسابقه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2022 باقی مانده است. بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران این روزها با تمرینات آماده سازی خود زیر نظری کارلوس کیروش ادامه می دهند. کارلوس کیروش با دعوت از بازیکنان لیگ برتری و برگزاری اردوهای آماده سازی این روزها در پی تنظیم فهرست نهایی برای سفر به قطر است. در همین رابطه گزارش مهدی علی مرادی خبرنگار ورزشی صدا و سیما آماده پخش است که با هم میشنویم.
اردوی عصر شنبه تیم ملی فوتبال با حضور 13 بازیکن در زمین شماره 2 کمپ تیم‌های ملی برگزار شد. در حاشیه این تمرین کیروش به شرح وضعیت تیم ملی پرداخت.
امروز در فاصله 30 روز مانده به شروع مسابقات ما هم مثل تمامی 32 تیم حاضر در جام جهانی قطر با تمام انگیزه با تمرکز کامل داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که آمادگی لازم رو برای حضور در جام جهانی قطر داشته باشیم.
تیم ملی فوتبال که برای حضور پرقدرت در جام جهانی 2022 قطر آماده میشه در نخستین بازی 30 آبان به مصاف انگلیس میره.
خودتون هم میدونید تیم بسیار بزرگی هستن، بازیکنان بسیار خوبی دارن و نام بسیار بزرگی در جهان فوتبال هستن. برای ما هم افتخار هستش و هم باعث لذت ما خواهد بود که مقابل آنها بازی خواهیم کرد.
سرمربی تیم ملی فوتبال که هفته گذشته بازدیدی هم از محل تمرین و اسکان تیم ملی در قطر داشت از شرایط فعلی ابراز رضایت کرد.
نگرانی نداریم، چالش هایی رو داریم که باش مواجه هستیم و به دنبال ایجاد راهکارهای مناسب در مقابل این چالش هست. تنها مسئله ای که باز میخوام روش تاکید بکنم، میخوام تشکر بکنم از تمام باشگاه ها، مربیان که دارن تلاش میکنن. چالش فوق العاده ای که ما پیش رو داریم، هر روز داریم تلاش میکنیم بازیکنان رو بهتر و بهتر و بهتر بکنیم.
کیروش در پاسخ به حاشیه سازی های اخیر در مورد حذف تیم ملی از جام جهانی هم گفت:
همونجوری هم که الان شنیدید، همکار شما، همکار خبرنگار شما الان از راجب انگلیس از من پرسید. ما مسائل بسیار بزرگی، سردردهای بسیار بزرگی داریم که همانند مقابل بازی کردن مقابل انگلیس هستش. تمرکزمون روی این مسائل هستش به خاطر اینکه برای ما این صحبت ها معنی نداره.
تیم ملی فوتبال پیش از حضور در جام جهانی اردوی 7 روزه با حضور تمام بازیکنان انتخاب شده خواهد داشت. تیم ملی فوتبال برای آمادگی بیشتر پیش از اعزام به جام جهانی در دیداری دوستانه 19 آبان به مصاف نیکاراگوئه خواهد رفت. مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما، کمپ تیم‌های ملی فوتبال.
و تیمور رحیموف در مسابقات ابوظبی 2022 با مدال برنز دست یافت. تیمور رحیموف جوداکار تاجیکستانی در مسابقات گرند اسلم ابوظبی با مدال برنز دست یافت. تیمور در وزن به اضافه 100 کیلوگرم مسابقات را از مرحله 1/4 نهایی آغاز کرد و بکمراد التیبایف از ازبکستان و جمال غمزتخانوف از آذربایجان را شکست داد. اما در دیدار با لوکاس کرپلی از چخیه که مدال طلای این وزن را کسب کرد شکست خورد. در ادامه تیمور مایلوس فیزل از سلوینیا را شکست داد. در این وزن مدال نقره به نماینده از هلند، مدال برنز دیگر به ورزشکار به اسلوانی تعلق گرفت. تیم ملی جودو تاجیکستان متشکل از 10 نفر، 2 زن و 8 مرد در این مسابقات سطح بالا شرکت کردند. شایان ذکر است که این سومین مدال تیمور رحیموف در مسابقات گرند اسلم ها در سال 2022 است. او همچنین مدال برنز 2 دور دیگر گرند اسلم ها را به دست آورد. این مسابقات با حضور 414 ورزشکار از 65 کشور در تاریخ 21 تا 24 اکتبر در ابوظبی امارات متحده عربی برگزار شد. پایان مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، در ادامه با مجله خبری در خدمت شما هستیم. تحریم های جدید اتحاد اروپا علیه ایران بر پایه ادعاهای به اساس، عنوان تفسیری سیاسی است که همکارمان آقای امیری آماده کرده است.
اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 20 اکتبر تحریم‌های جدیدی را بر پایه ادعای اثبات نشده درباره حضور پهپادهای ساخت ایران در اوکراین ضد ایران اعلام کرد. این اتحادیه اعلام کرد سردار سرلشکر محمد حسن باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، سردار سعید حجت الله قریشی، مسئول تأمین و تحقیقات وزارت دفاع ایران و سردار سعید آقاجانی، فرمانده واحد پهپادی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و صنایع هوایی شاهد در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند. نماینده چک در اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در توییت نوشت نمایندگان اتحادیه اروپا در مورد اقدامات ضد مؤسسات تأمین کننده پهپادهای ایرانی که در حمله به شهرهای اوکراین نقش دارند توافق کردند. کشورهای اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند دارایی‌های 3 فرد و یک نهاد مسئول پهپادها را مسدود کنند و همچنین آماده هستند تحریم‌ها را برای 4 نهاد ایرانی دیگر که قبلا در فهرست تحریم‌ها قرار داشتند تمدید کنند. مقام‌های اوکراینی و کشورهای غربی با ویژه آمریکا در روزهای گذشته مدعی شدند پهپادهایی که روسیه با استفاده از آنها زیرساخت‌های اوکراین را هدف حمله قرار می‌دهد ساخت ایران هستند. این فضاسازی‌ها با ادعاهای مضحک آمریکا ضد ایران همراه شده است. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پنجشنبه شب ادعای جدیدی را ضد ایران و روسیه مطرح کرد. پرایس ادعا کرد می توانیم تأمین کنیم که پرسنل نظامی روسیه مستقر در قریم در حال پرواز دادن پهپادهای ایرانی و استفاده از آنها برای حملات فعال در اوکراین بودند. این مقام آمریکایی در ادامه مدعی شد در روزهای اخیر ارزیابی ما این است که پرسنل ایرانی در قریم حضور دارند و به روسیه در انجام این عملیات‌ها کمک کردند. ودان پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز چهارشنبه در تداوم کارزار رسانه‌ای آمریکا و طرح ادعای بی اساس استفاده از پهپادهای ایرانی از سوی روسیه در جنگ اوکراین مدعی نقض قطعنامه 231 شورای امنیت در این زمینه شد. جمهوری اسلامی ایران بارها این ادعاها را تکذیب کرد و آن را بخشی از جنگ روانی و تبلیغاتی غرب در راستای ایران هراسی و زمینه‌سازی برای اقدامات ضد ایران از جمله اعمال تحریم‌های جدید دانستند.
شنوندگان گرامی در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. رزمایش سازمان پیمان امنیت دست جمعی در تاجیکستان برگزار شد. بهره برداری از چرخه نیروگاه برقی آبی نارک توسط امام‌علی رحمان. امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان ایران و تاجیکستان در حوزه سلامت و درخشش تیمور رحیموف جداکار تاجیکستانی در مسابقات ابوظبی 2022. از همراهی شما به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همکارانم در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزارم که با این بزرگواران همراه بودید.
دوستان عزیز شنونده، راهی به سوی نور رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا.
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ
و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، در ادامه و با توجه به اتمام تفسیر سوره شریفه مجادله با تفسیر ساده و روان آیات ابتدایی سوره حشر از آیه 1 تا 7 این سوره می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
دوستان ارجمند، سوره شریفه حشر در مدینه نازل شده است و 24 آیه دارد. محتوای آیات آن بیشتر درباره همکاری منافقان با یهودیان مدینه برای توطئه علیه مسلمانان است. البته طبق این آیات، نقشه های آنان راه به جایی نمی برد و چیزی جز خاری و شکست نصیب آنان نخواهد شد. ابتدا به تلاوت آیات 1 و 2 از سوره شریفه حشر گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار.
ترجمه این آیات چنین است: به نام خداوند بخشنده مهربان، آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است برای خدا تسبیح می کنند و او را به پاکی می ستایند و اوست شکست ناپذیر حکیم، اوست که کافران اهل کتاب را برای نخستین بار از خانهایشان بیرون راند، با آنکه شما گمان نداشتید که آنها بیرون روند و خودشان گمان می کردند که قلعه ها و حصارهایشان بازدارنده آنان در برابر خداوند است، اما قهر خدا از جایی که گمان نمی کردند به سراغشان آمد و در دلهایشان ترس و وحشت افکند، به گونه ای که خانه هایشان را به دست خیش و به دست مؤمنان ویران می کردند. پس ای صاحب بصیرت، عبرت بگیر. این سوره با تسبیح خداوند آغاز می شود و بر دو صفت عزیز و حکیم بودن خداوند تأکید می کند که بیانگر غلبه اراده الهی بر توطئه‌های دشمنان به مقتضای علم و حکمت گسترده اوست. بر اساس مستندات تاریخی، 3 طایفه از یهودیان در مدینه و اطراف آن ساکن بودند: یهودیان بنی نظیر و بنی غریزه و بنی قینقا. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پس از هجرت به مدینه با آنها پیمان عدم تعرض بست، اما پس از جنگ های بدر و احد برخی از آنان توطئه کردند و پنهانی با مشرکان مکه علیه مسلمانان پیمان بستند تا در موقع مناسب به مسلمانان ضربه بزنند. پیامبر اسلام از طریق جبرئیل از پیمان شکنی یهود آگاه شد و به مسلمانان برای مقابله با یهود بنی نظیر دستور آماده باش داد. این طایفه از یهود به قلعه خود در اطراف مدینه، اما مسلمانان قلعه را محاصره کردند. در نتیجه چنان رعب و وحشتی در دلشان افتاد که بدون هر گونه جنگ و خونریزی تسلیم شدند. دوستان ارجمند، از این آیات می آموزیم: 1. جهانی که بر اساس قدرت و حکمت خداوند آفریده شده است، همواره آفریننده خود را از هر گونه ضعف و عجز و نقص مبرا می داند. 2. اگر ما بنده خدا باشیم، امدادهای الهی به موقع نازل شده و توطئه‌های دشمنان را خنسا می کند. 3. با دشمنان پیمان شکن باید با صلابت و قاطعیت برخورد کرد تا بار دیگر پیمان شکنی نکنند و به مسلمانان از پشت ضربه نزنند. و 4. در رویارویی با دشمنان مخور نیروها و تجهیزات و امکانات مادی آنان نشوید. با ایمان به خدا اقدام کنید و به عنایات او توکل نمایید.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
دوستان عزیز، همکنون به تلاوت آیات 3 تا 5 از سوره شریفه حشر گوش می سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.
ترجمه این آیات چنین است: و اگر خداوند فرمان ترک خانمان را بر آنان لازم و مقرر نکرده بود، قطعا در همین دنیا عذابشان می کرد و البته در آخرت عذاب آتش دارند. این کیفر به خاطر آن است که آنان با خدا و پیامبرش دشمنی کردند، و هر کس با خدا دشمنی کند پس بداند که خداوند سخت کیفر است. ای مسلمانان، آنچه از درخت خرما بریدید یا آن را بر ریشه ها و تنه هایشان واگذاشتید، همه به خواست خداوند بود و خداوند می‌خواست تا نافرمانان بدکار را خار گرداند. در ادامه آیات قبل این آیات می‌فرماید: تسلیم شدن یهودیان بنی نظیر و اخراج آنان از مدینه باعث شد تا از جنگ و نزاع که منجر به قتل و اسارت می شود جلوگیری شود و آنان جان سالم به در برند. اما کیفر آنها در قیامت به جای خود باقی است، زیرا آنان از دشمنی با رسول خدا که در واقع دشمنی با خداست دست بر نداشتند. همراهان گرانقدر، در فرهنگ اسلامی قطع درختان و جنگل ها مجاز نیست مگر برای امری حیاتی و مهم، مثلا در موردی که وجود درخت ها مانعی برای تحرکات رزمندگان است. البته قطع درختان باید با اجازه رسول خدا یا افراد ذی صلاح دیگر در حد ضرورت انجام شود. در جریان فتح قلعه یهودیان با اجازه رسول خدا، برخی درختان نخل اطراف قلعه بریده شد تا جان سربازان حفظ و امکان فتح قلعه فراهم شود. از این آیات می آموزیم: یک، تبعید و اخراج از شهر و دیار محل سکونت حداقل مجازاتی است که اسلام برای توطئه‌گران و فتنه انگیزان در نظر گرفته است. دو، اخراج گروهی از یهودیان از مدینه به خاطر پیمان شکنی و فتنه انگیزی بود، نه یهودی بودن آنها. سوم، قطع درختان تنها در شرایط اضطراری و برای امر مهمتر و ضروری تر امکان پذیر است. دوستان عزیز، اکنون به تلاوت آیات ششم و هفتم از سوره حشر گوش می سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
ترجمه این آیات چنین است: و اموالی که خداوند در پی غلبه بر یهود و بیرون راندن آنها از دیارشان به پیامبرش بازگرداند به شما تعلق نمی گیرد، زیرا شما برای به دست آوردن آن زحمتی نکشیده اید، نه اسبی بر آن تاختید و نه شتری راندید، بلکه خداوند پیامبرش را بر هر که بخواهد مسلط می سازد و خداوند بر هر کاری تواناست. آنچه را خداوند از دارایی و زمین های اهل آبادی ها به پیامبرش بازگرداند، ویژه خدا و پیامبر و خیشان و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان آنها است. تا این اموال تنها میان ثروتمندان شما در گردش نباشد و آنچه پیامبر برای شما آورده بگیرید و آنچه شما را از آن باز داشته ترک کنید و از نافرمانی خدا پروا کنید که خداوند سخت کیفر است. شنوندگان ارجمند، همچنان با برنامه راهی به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. دوستان عزیز، در آیات قبل دیدیم که یهودیان مدینه بدون جنگ و خونریزی تسلیم و از مدینه اخراج شدند. برخی مسلمانان درخواست کردند که اموال و زمینهای کشاورزی به جای مانده از یهودیان با عنوان غنیمت جنگی بین آنها تقسیم شود، اما خداوند در این آیات می‌فرماید: چون مسلمانان جنگی نکرده و هزینه و خسارتی را متحمل نشدند، آنان حقی بر اموال باقی مانده از یهودیان ندارند. لذا اختیار تقسیم آن اموال با رسول خداست که هر گونه صلاح می‌داند تقسیم کند. بر اساس روایت تاریخی، رسول خدا این اموال را بین مهاجرینی که خانه و کاشانه خود را در مکه رها کرده و با دست خالی برای یاری پیامبر به مدینه آمده بودند و همچنین برخی از انصار نیازمند مدینه تقسیم کرد. ادامه آیات به یک اصل کلی اشاره کرده و می‌فرماید: امر و نهی پیامبر برای شما حجت است و باید بر اساس آن عمل کنید، چه در امور دینی یا اقتصادی و اجتماعی یا سایر موارد باشد. همراهان گرانقدر، از این آیات می آموزیم: یک، با توکل به خدا و نیز نزول امداد الهی و ایجاد رعب و ترس در دل دشمن، گاهی بدون جنگ و خونریزی پیروزی به دست می آید. دو، دشمنانی که خانه و دارایی های خود را رها کرده و از کشورهای مسلمان خارج می شوند، اموالشان در اختیار رهبران دینی جامعه است، آنها بر اساس مصلحت در اختیار نیازمندان قرار دهند. سه، نظام اقتصادی اسلام بر تعدیل ثروت و توزیع عادلانه آن تأکید دارد تا ثروت در دست گروه خاصی از افراد جامعه متمرکز نشود. و چهارم، امر و نهی پیامبر و سنت و سیره آن حضرت حجت است و تفاوتی با دستورات الهی در قرآن ندارد. دوستان ارجمند، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های راهی به سوی نور رسیدیم. امیدوارم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما که همچنان همراه ما هستید. در این فرصت گفتار گلبرگ تقدیم شما عزیزان میشه.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی عزرائیل نزد یعقوب رفت. یعقوب تا او را دید گفت: ای عزرائیل، نکند جان یوسفم را گرفته ای که نزد من آمده ای؟ عزرائیل گفت: نه، این طور نیست، ولی می توانم دعایی به تو بیاموزم که به خواسته خودت برسی. یعقوب گفت: چه دعایی؟ عزرائیل گفت: همیشه بگو ای خداوندی که هیچگاه به پایان نمی رسی و جز تو هیچ کس تو را نمی شناسد، یوسف را به من برگردان. یعقوب در تمام شبان روز دعاهایی که آموخته بود را ذکر می کرد. چند روز بعد پیراهن یوسف را از کنعان نزد یعقوب آوردند. در روستایی مردی پارسا و شکرگزار زندگی می کرد که به مال دنیا بی اعتنا بود. او شب و روز را پیوسته در حال عبادت خداوند می گذراند. مرد شبی در خواب دید که کسی به او می گوید: آفریدگار عالم به خاطر عبادات و کارهای نیکت پاداشی به تو عطا خواهد فرمود، اما خودت باید انتخاب کنی که در دوران جوانی این نعمت را می‌خواهی یا در زمان پیری به آن احتیاج داری. آن مرد پارسا هم در خواب گفت: من همسری هم دارم، بگذارید با شریک زندگی خود مشورت کنم و آنگاه تصمیم بگیرم. مرد پارسا سپس از خواب بیدار شد و آنچه را در خواب دیده بود با زن خود در میان گذاشت و گفت: اکنون نظر تو چیست؟ همسرش به او گفت: حالا که خداوند کریم به ما لطف فرموده است، بهتر از دوران جوانی را برای بهره‌گیری از این نعمت انتخاب کنیم، زیرا در زمان پیری داشتن مال فراوان چندان فایده‌ای ندارد. مرد هم نظر همسرش را پذیرفت و با این فکر شب به خواب رفت. او دوباره در خواب همان فرد را دید و درخواست خود را در مورد داشتن نعمت در جوانی به او گفت. حق تعالی هم در همان زمان به او نعمتهای فراوانی عطا کرد و آن مرد به همراه همسرش غرق در رفاه و آسایش شدند. روزی زن به همسرش گفت: هرچه از طرف خداوند بزرگ به انسان می رسد، چه نعمت و چه بلا باشد، آزمایش الهی است که خداوند منان برای بندگان خود می فرستد. بنابراین چه خوب است که ما مثل همیشه شکرگزار باشیم و از این آزمایش سربلند بیرون